سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع جایگاه یاد امام زمان در میان اذکار، حسینی آیت الله حقشناس، سال 98، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعضی وقتا ما باید به طبع خودمون و طبیعت خودمون نگاه بکنیم، ببینیم نفس ما، همون نفسی که ممکنه اسمش رو اماره به سوء هم بگذاریم، که همیشه مدام ما رو به بدیها دعوت میکنه، ببینیم نفس ما چی از ما میخواد، ببینیم چه تقاضاهای نفسانی در ما جاریه. وقتی از روی الگوی تقاضاهای نفسانی خودمون رو مطالعه کنیم، میتونیم به یک دریافتی برسیم از معارف که ما رو راهنمایی بکنه به حقایق پشت پرده و عالی که در عالم هست. فقط هم این نیست که یه سری معارفی رو به ما بده، بلکه راه کنترل نفس و تعالی جان آدمی رو هم به آدم نشون میده. منتها به این شیوهی که عرض میکنم، ما اگر در جان خودمون، در نفس خودمون دقت کنیم، ببینیم نفس ما اگر به خودش باشه به چیا علاقه داره. مثلا به راحتی، به خوشگذرانی، به تن پروری. ته حرف های نفس خودمون رو که ببینیم چیا به ما میگه؟ به قدرت، به قدرتمندی، به مقام طلبی. هر حرفی که در نفس ما باشه اونا رو آرام آرام بیرون بکشیم. همینایی که ما رو بدبخت میکنه، نفس اماره به سوء، همینه دیگه. اینا رو همه رو بیاریم، فهرست کنیم، مطالعه کنیم، بعد با خودمون رو راست باشیم، انکار نکنیم، بیایم جواب درست برای این نفسانیات خودمون پیدا کنیم و بدونیم برای همه این خواهش‌های نفسانی پاسخ درست هست. با خودمون حتی مهربان باشیم، لازم نیست خودکشی کنیم، لازم نیست از این زاویه که برخورد میکنیم به مبارزه با نفس اقدام بکنیم. اگر مبارزه با نفس هم فرمودن، اون غرضش چیز دیگری است. اول مطالعه نفس بکنیم، نفسی که آینه رابطه ما با خداست. همین نفس اماره به سوء، همین نفسی که باید ازش به خدا پناه برد، فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. نفس خودشو کسی بشناسه خدا رو شناخته، کتاب خداشناسیه. همین نفس اماره به سوء. بعضی وقتا علما تلاش کردن بگن ما مثلا چند نفس داریم. البته این نیست، هیچ کس هم قائل نیست به این که انسان چند من داره، چند نفس داره، چند جان داره. نه، مثلا نفس اماره به سوء، نفس لماره، لوامه، نفس عاقله، و تا میرسه به نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه. اینا هفت مرتبه‌ای که مثلا میشه مرن، هفت تا نفس نیست. ما دو تا نفس نداریم، یه نفس بد، یه نفس خوب. ما یه نفس داریم. اگر یه طوری باهاش برخورد کنیم که برخورد درستیه، میشه کتاب معرفت الله، میشه من عرف نفسه فقط عرف ربه، میشه آینه تمام نمای خدا. اگر یه طور دیگه بد باهاش برخورد کنیم میشه نفس اماری به سوء، نفسی که باید ازش به خدا پناه برد و باید جنگید با او و او اعدا عدو ماست و باید او رو به قتل رسوند. از یه زاویه به همین نفس نگاه میکنی بهترین دوست شماست، از یه زاویه به این نفس نگاه میکنی بهترین دشمن شماست. شبیهش هم تو عالم طبیعت در اطراف ما زیاده. یک کسی میگفت من میخوام یک کار کشت و صنعت را بندازم، شما بیا ما رو کمک کن، یه جایی معرفی کن. گفتم چیه، چی کار میخوای بکنی؟ گفت میخوام عقرب تولید کنم، نیش عقرب انقدر خریدار داره. و چه آمارهای عجیبی میداد، میگفت خریدار ما مثلا آلمان هست و فلانی این کار رو کرده و این شرکت های داروسازی نمیم، یا شرکت که نه، جاهایی از وزارت بهداشت باید تاییدش بکنن، از عقرب پول در میارن، بعد برای درمان استفاده میکنن و همین عقرب چه درآمدی بالاتر از مثلا درآمد نمیدونم حالا اون حرفایی که میزد. خب همین عقرب دیگه، و آدم ببینه حتما باید عقرب رو بکشه، اقتل الموزی قبلا یوزی، ولی بالاخره باهاش میشه چه کارایی کرد. نفس انسان که دیگه از عقرب بدتر نیست، با همین عقرب شما یه جور دیگه برخورد کنی میشه و نفس و ما سواها، قسم به نفس و آنچه که این نفس رو زیبا قرار داد. سواها یعنی در اوج تعادل و کمال و زیبایی نفس انسان. چه خوبی هست که در این نفس نیست. آقا چی شد بالاخره این نفس اماره به سوء شد، این نفس نشان دهنده خدا شد؟ هر دوش هست در آن واحد. بعد انسان با تزکیه میتونه این نفس رو چکار کنه؟ جلا بده، رشد بده. تزکیه هم که حتما میدونید تزکیه چیزی اضافه کردن بر نفس نیست. قد افلح من زکاها، تزکیه مثل هرس کردن درخت میمونه. هرس کردن درخت برای بارور کردنشه، برای بهتر شکوفه دادن، بهتر میوه دادن، بهتر حتی سایه دادن و زیبا کردنشه. هیچی بهش اضافه نمی کنی، باز هم خود اوست که می روید. شما فقط هرس می کنی چیزای اضافی و بدشو می گیری، و الا زیبایی ها و شکوفه و میوه در داخل همین درخته. اون چیزایی که می زنی مزاحماته، چیزاییست که مزاحمه. پس نفس انسان همون موجودیه که هم اعدا عدوک، نفس و که التی بین جنبک، دشمن ترین دشمنان تو نفس توه، هم و نفس و ما سواها، قسم به نفس و زیبایی های نفس، قسم به خدایی که نفس رو اینقدر زیبا آفرید. هم نفس میشه اماره به سوء الا ما رحم ربی، هم نفس میشه چی؟ کتاب معرفت الله، من عرف نفسه فقط عرف ربه. دیگه بستگی داره شما صبح که از خواب بیدار میشه رو کدوم دنده بلند شده باشی، میخوای از این زاویه نگاه کنی یا از اون زاویه به نفست نگاه کنی. حالا یک کمی واقع بینانه تر یا عینی تر با این نفس برخورد کنیم. به طور کلی این هست، در جان آدمی همه خوبی ها نهفته است، در جان آدمی بدی هایی هم هست. بالاخره بستگی داره از کدوم زاویه نگاه کنیم. بعضی ها هستن مهارت دارن در زیبانگری به نفس، همین مار و عقرب رو از توش طلا در میارن و ثروت در میارن، درمان در میارن و باهاش یه برخورد فنی و اصولی میکنن. اگر ما به نفس خودمون درست نگاه بکنیم خیلی حرفای خوبی به ما میزنه. مثلا میگه من راحت طلبم، بعد بری در خونه خدا بگی ممنونم خدایا منو برای چی آفریدی؟ برای راحت طلبی. میخوای اینم بهم بدی، میخوای فوق تصورم به من راحتی و آرامش بدی. میگه آقا من لذت طلبم، برای خوشگذرونی علاقمندم و حریصم. شما باید برگردی به خدا بگی خدایا ممنونم، چه نفسم و ما سواها، چقدر این نفس منو زیبا آفریدی. آخرش هم خدا بهت میده دیگه، بهشت همین خوشگذرونی ها و راحت طلبی هاست الالعبد. اصلا یادت میده یه زمانی تو این دنیا بودی یا نبودی، سختی گذروندی، اینا بی خیال همه اون رنج ها. یعنی تو همین نفست همون حرفای بدی که میزنه، هر چی میگه، حالا من نمیگم بده یا خوبه، چی میگه؟ خب به مقام داره، خب به قدرت. میگی ببین خدا نگاه کن، میخواد خدا بشه، میخواد چقدر تو منو عالی آفریدی، میخواد خدا بشه، از تو کمتر راضی نیست، ممنونتم. بعد خدا هم میفرماید من که بخیل نیستم، اطعنی حتی اجعلک مثلی، یا مثلی، تو منو اطاعت کن، من تو رو مثل خودم قرار میدم، من خالقم، تو هم میشی خالق. نامه اون دنیا دستمون میاد از خدای ابدی به بنده ابدی، خیلی مهمه ها، لیسه که مثلهی شعی، ولی منظور منو حتما دوستان میگیرن با این ادبیات نارسای من. میفرماد فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، میشینی رو همون صندلی، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مقعد صدق، واقعا رو همون صندلی میشینی که خدا کنار تو هست، ملیک مقتدر، من تو رو به اینجا میرسونم. کدوم خواسته تو هست که من جواب ندم؟ کدوم دل بخواهی تو هست که من براش جواب آماده نکرده باشم؟ فوق تصورت، هنون تو نمیدونی چه خبره در درون تو، همه شما میخوام پاسخ بدم. آدم وقتی به نفس خودش نگاه بکنه، ببینه این نفس هر چی میخواد بهش بگو پاسخش هست، بهتر از اون چیزی که تو تصور میکنی هست. این نفس ما ابتداءن که بیمار نیست، فطرت الله التي فطر الناس علیها، اصلا ساختارش یه ساختار الهیه، همش ما برای خوشگذرونی آفریده شدیم. ما اصلا تو همین دنیا هم باید همین کارو بکنیم، درست نگاه کنیم ببینیم پاسخش اون دنیا هم فقط نیست، اینجا هم هست. نفس انسان خیلی آینه خوبیه برای نشان دادن خدا، برای نشان دادن رابطه با خدا، برای نشان دادن مسیری که آدم باید طی کنه. شما مثلا یه روز صبح خواب بیدار میشی، مثلا هوس کرده باشی، به هوسات دقت بکن. هوس کردی چی؟ امروز کاش کار نداشتم، همه رو میرفتم تفریح. خب اصلا تو باید همون کار بکنی، باید اصلا زندگیت همون جوری باشه، منتها تفریحی که بعدش آسیب نبینی دیگه. حالا دیگه کم کم من غرض بحث رو مشخص بکنم، برسیم به موضوع بحث. تفریحی که آسیب نبینی ذکره، ذکر. حالا ما استعداد نداریم یا داریم، یه بحث دیگه ایه، ولی جوابش هست تو همین دنیا هم هست. یه روز اصلا دوست داری کار کنی، مثل خدا خلق کنی، مثل خدا روزی دهنده باشی، مثل خدا نمیدونم قدرتمند باشی و کنترل کننده باشی، هدایت کننده باشی. فرمود باش، انا ربکم الاعلا نگو. فرمود که العبودیت و جوهرتون کنها هر ربوبیه، در نقل مصباح الشریعه از امام صادق علیه السلام، عبودیت یک حقیقتی است که تهشو نگاه بکنی ربوبیته، خدایی کردنه. این که میگی عبد خدا هستم، تو خیلی زرنگی داری، رندیه تو میگی عبد خدا هستم. آخه خدا که آدمو نیافریده که اذیت بکنه، که ما رو با این خواسته ها نیافریده که بعد به ما بگه نه، که خدا نمیخواد که ما سودی از ما سودی ببره. اون که معلومه، نه تنها از ما نمیخواد سودی ببره، حتی اگر به نظر دقیق فلسفی و عرفانی نگاه بکنین، خدا به هیچ کس نمیگه خوب باش، ابدا، چون آدم زورش میاد، آدمیزاده دیگه. نمیخوام خوب باشم، بچه خوب باشم، چرا من بد آفره دیگه خوب بشم؟ میتونه بگه، و جواب نیست براش، اصلا جواب نیست. اون جوابایی هم که داده میشه حالا یه جورایی برای یه وقتایی ممکنه به درد بخوره، ولی حقیقتا جواب نداره که. اصلا خدا این کارو نکرده که بیاد به بندش بگه من تو رو آفریدم، اینجا برو اونجا تا این جایزه رو بدم، مسابقه است. طرف میتونه وایسه بگه اصلا من نمیخوام مسابقه شرکت کنم، اما اجازه گرفتیم ما رو بیافرینیم تو مسابقه شرکت کنیم، ما اصلا نمیخوام تو مسابقه شرکت کنیم، اونجا هم نمیخوام بریم، خب بد نمیدم این جایزه رو. میگه خب من چیکار کنم با این گرسنگی؟ شما ما رو آفرید. اعتراض میکنه، جا حقم داره، راست میگه. حقیقتش اینه که خدا در واقع حرف اصلیش اینه، به انسان نگاه میکنه، میگه به به چی آفریدم، خب چی میخوای از ما؟ من چیزی نمیخوام، من هر چی بخوام تو اعتراض میکنی، حق داری دیگه. میگه اصلا ما رو نمی آفریدی، ما چی کار داریم؟ ما که چیز ما از تو درخواست نکردیم، آقا خدا ما رو بیافرین، ما میخوایم زحمت بکشیم تا به شما برسیم، ما اصلا نمیخوام اون زحمت رو بکشیم. خب خدا چی میخوای که ما رو آفریدیم؟ من چیزی ازت نمیخوام، من هر چی بخوام تو اعتراض میکنی، حق داری. پس چی حالا؟ نه تو خودت ببین چی حالا. من میخوام، انسان شروع بکنه به خدا حرف زدن، من میخوام. آه چی میخوای؟ همونی که تو میخوای. بحث اینه، بحث اینه که انسان به اونی که میخواد برسه، هر چی میخواد. بعد خدا میفرماید من امکاناتشو فراهم کردم. بعد گناه و معصیت و جهنم چی میشه؟ چون طرف خلاف خواسته های عمیق روحانی خودش قدم برداشته، خودشو خراب کرده. اصلا مجازات در قرآن اینه، نسوا الله فانساهم انفسهم. میگه اینا فکر نکنید من حرفای عجیب غریب میزنم، ما خیلی همه اینایی که تا الان گفتم که آیه روایتشو براتون خوندم دیگه. این در این آیه دیگری که الان خوندم، نسوا الله فانساهم انفسهم، اینه میفرماد اینا خدا رو فراموش کردن، خدا مجازاتشون کرد. به چی؟ به اینکه خودشو فراموش کنه. هان دیگه نمیذارم تو بفهمی چی میخوای. پس پاداش وضعیت خوب چی بود؟ اینکه بفهمی چی میخوای. مگه من چیزی میخوام خوبه؟ هرچی تو بخوای خوبه، هرچی تو دوست داشته باشی خوبه. آقا گفته بودن هرچی دوست داشته باشم که بده، اون از زاویه بد به دوست داشتنی هات نگاه کردنه. از زاویه خوب به دوست داشتنی هات نگاه بکنی، یه دوست داشتنی بد نداری تو. تو اصلا دوست من تو رو آفریدم، و نفس من ما سواها، قسم به این نفسی که اینقدر زیبا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما در خدا داریم در خودش تعریف میکنه، خدا میگه سنگم بیافرینه فوقلاده است، یه مورچه هم میافرینه فوقلاده است، پشه هم میافرینه فوقلاده است. دیدید در مورد پشه اخیرن چی میگن این زیست شناس ها؟ که عجب جانوریه این، میاد از روی پوست شما رد میشه، درسته؟ خون شما رو آزمایش میکنه که پروتئین خون شما چقدره، نه که بیاد امتحان کنه، رد میشه، اسکن میکنه، امارای میکنه، نمیدونم چه مرگشه این پشه. بعد میبینه شما خونت اون پروتئین لازم رو داره، دور میزنه، میاد نیش میزنه، یه مقداری ور میداره از اون میره. وقتی هم که نیش میزنه شما متوجه نمیشی، چون بیهستی زده. وقتی که میره شما متوجه میشی، وقتی میخوانی اون رفته دیگه. یه تجهیزاتی اصلا کی پزشکی ما به اینجا رسیده؟ اگر رسیده بود که این همه آمپول زدن برای بچه ها درد نداشت. ما اینقدر بعضی پشم نمیفهمیم، ارزه نداریم. خدایی که پشه آفریده به خودش تبارک الله حسن الخالقی نگفت، تو رو آفرید به خودت به خودش تبارک الله حسن الخالقی گفت. پشه دیگه چیه میزنید؟ آه کشتیش، تموم شد رفت، تمام خلقت خدا رو نابود کردی. مثلا همار میآفرینه، دستگاه جی پی اسی که تو همار هست میگن اصلا نمونهشو بشر نمیتونه تولید کنه. چی جوری؟ قشنگ خیلی عجیبه. وقت به همارو خلق کرد نگفتش که به به من چه خری آفریدم، نه، اینا که دیگه دم دستیامه. ولی انسان رو آفرید، به من چی آفریدم؟ حتما به خاطر جسم ما نیست، حتما به خاطر روح ماست، وضعیت روانی ماست. خب این بد میشه مگه؟ بد نمیشه که، هر چی تو میخوای قشنگه. منتها این رابطه درستی با این چیزایی که میخوای برقرار کن. هر چی میخوای جوابش تو همین دنیا هست. هر چی میخوای، حتی بهت نمیگه خوبش رو بخواه، اصلا تو خوب میخوای، تو بدش رو نمیخوای. ما از مرگ بدمون میاد، خب تو حقمونه دیگه، ما رو خدا جاودانه طلب آفریده. آقا میبرمت اون دنیا جاودانه میمونی؟ نه، من آخه اینجا انس پیدا کردم. انس پیدا کردم چیز بدی نیست. انس پیدا کردن یکی از ویژگی‌های برجسته انسانه. میگن اصلا انسان رو گفتن انسان به خاطر انس پیدا کردنشه. هر چیزی انس پیدا میکنه، اینا بد نیستش که. به همین دلیل خدا در مقابل انسان یه جا میفرماد مردد میشم، میخوام جان بنده خودم رو بگیرم، این دوست نداره، منم نمیخوام اذیتش کنم، خلاف دوست داشتنیش عمل کنم، میخوام ببرمش یه جایی که بهتر از اینجاست، میدونم بهش خوش میگذره، ببرم. خدا هم در روایت میگه خدا مردد میشه، ببرمش نبرمش چیکار کنم؟ این دوست نداره، الان دوست نداره، خب نبرم، ولی ببرم خب بهترش، چیکار کنم؟ چقدر احترام میگذاره به ما خداوند متعال. پس ما جانمون بسیار زیباست، منتها اون چیزی هم که در نهایت از ما میخواد چیه؟ خوب شدن نیست. این کلماتی که بعضی وقتا علما درست کردن برای اینکه یه معانی رو به ما بفهمونن، موجب سوء برداشت میشه. مثل کلمه کمال، ای انسان به کمال برس. اصلا نداریم تو آیات قرآن اینجور حرفا رو. کمال یعنی چی؟ مگه من ناقص آفریدم؟ کمال ده تو قرآن نداریم این کلمه رو، به کمال برس. علما اینو درست کردن که بتونن یه منظوری رو برسونن. چرا تو قرآن داریم به فلاح برس، به سعادت برس؟ وقت مثلا اما اولئک هم المفلحون از اول قرآن میخونی، بعد کی مفلحه؟ کی به سعادت میرسه؟ قد افلح من زکاها، هر چی از تو خودت هست همونو گرد و غبارش رو بردار، قد افلح من زکاها، تمیزش بکنی، همین هست دا زیبایی هاشو ببینی و کمی یه کاری کنی این خودت تر بشی. مثلا خوبان عالم خودشون شدن، ما عقب افتادیم دیگه خودمون نیستیم، درسته؟ مثلا آیه حق شناس خودش بود، به خودش رسیده بود، من اینم، و پاسخ داده بود به نفس خوشگل خودش، به دیگه همه چی رسیده بود دیگه. خدا هر چی دوست داشته باشی تو این عالم بهت میده، به مقام راضیه تو رو میرسن، راضی میشین، راضیت میکنه، میبره. نفس انسان خیلی زیباست. یک کمی این قسمت اول صحبت من امیدوارم یک احساس تشکری نسبت به خدا در ما ایجاد کنه، یک احساس خوبی، احساس مثبتی در ما ایجاد کنه نسبت به پروردگار عالم که خدایا خوب کاری کردی، یا ما رو آفریدی، یا خوب کاری کردی، خدا رو ممنونتیم، خدا رو شکرت. بگید یک کلمه، بگید خدا رو شکرت. آره، چون آیه قرآن نازل شد، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیا انسان یادش میاد هیچی نبود، ما آفریدیمش، خدا داره منت میذاره. بعد یه نفر گفت تا این آیه رو شنید، گفت حالا خوب کردی آفریدی، بعد خدا داره منت میذاره، ای انسان تو نبودی، من خلقت کردم، تو بگی خدا ممنونتم، دمت گرم، خیلی آقایی، اصلا کولاک کردی، من ازت تشکر میکنم. برگشت گفت حالا خیلی خوب کاری کردی، من آفریدی. این کی بود؟ کسی میدونه کی بود وقتی آیه نازل شد؟ کی این حرف رو زد؟ همونی که هیزم آورد در خونه حضرت زهرا رو آتیش بزن. این روحیه اونه. خوب کار کردی؟ فرماد در همون سوره بقره، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کنید اون خدایی رو که شما رو خلق کرد. یعنی همین که من شما رو خلق کردم تمومه دیگه، این چقدر حق به گردنت پیدا میکنم، عبادتش بکن. بله، ما نفسمون نفس قشنگیه، محترمه، عزیز، زیباست دیگه، اینا همش آیات قرآنه. خب چیزی هم خدا اما نمیخواد، میگه تزکیهش کن، همه خوبی ها تو خودته. تازه میخواد مجازات کنه، میفرماد من یه کاری میکنم خودتو فراموش کنی. میخواد کسی رو مجازات کنه، میفرماد میخواد یه کاری میکنم دیگه خودتو فراموش کنی. مگه آدم باید یاد خودش باشه؟ بله. ببین چقدر چی میخوای الان چی میخوای؟ نه، هر کدوم یک آیه ای از آیات رحمانه، هر چی میخوای پاسخ داره، هم تو این دنیا هم تو اون دنیا، تو این دنیا یه جور، تو اون دنیا یه جور. میفرماید هیچ وقت آرزوی مرگ نکن، چون پاسخ خواسته هاتو تو این دنیا من دارم بدونم، تو باید شکر بکنی. خب ولی باید درست بشناسیم خواسته های خودمون رو، درست جوابشو بدیم. میگه من تفریح میخوام دیگه، معطلتون نکنم. حالا باید بین این حرفایی که زدم و این قسمت دوم عرائزم یه چند واحدی رو پاس بکنیم ها، ولی دیگه شما که استادید، من همه این حرفا رو دارم از باب یادآوری عرض میکنم و درس پس میدم محضر شما. خب تفریح میخوام، تفریح میخوام، جمعه است تعطیل، میخوام تفریح کنم. خب ذکر دیگه، با ذکر تفریح میکنه آدم. مولایا به ذکر که عاش قلبی، به ذکر تو عیش دل من، به ذکر توه. استغفرو که من کل لذتن به غیر لذت ذکرک، خدایا من استغفار میکنم از هر لذتی من غلط کردم، هر لذتی رو بردم به غیر از لذت ذکر تو. برای چی؟ برای اینکه لذت‌های دیگه کمترن، جبران کن برام اون عمری که بی لذت گذشت، اون عمری که بی لذت گذشت منو افسرده کرد، این درستش کن. خیلی فرق میکنه کسی که تمام لحظه هاش در ذکره، درسته، غرق ذکره، خیلی خوب فرق میکنه، خوب لذت میبره دیگه. یکی از علمای بزرگوار، اسمشون رو ببرم، میشناسید، اومدن خدمت حضرت آیت الله حق شناس، اینو قبلا هم من یه بار گفتم اینجا خدمت شما، بعد به ایشون گفته بودن حاج آقا ما مکاسب و یادتونه پیش شما خوندیم، از جوونی های خودشون گفته بودن، و آقای حق شناس گفته بودن بله ذکر تو بگو، ولکن مثلا مرور خاطره، مگه چقدر کیف داره جوونی چی بوده چی نبوده، الان کیفش رو ببر، ذکرش رو، از ذکر اومدی بیرون رفتی تو خاطرات. خب اینه دیگه. بعد خدا هم میدونید طبیعتا خوشحال میشه وقتی میبینه بندش از نعمات او استفاده میکنه، درسته؟ و لذت میبره، خدا هم خوشحال میشه، جایزه میده. هر مادری غذایی برای بچهش درست میکنه، بچه غذا میخوره میگه وای چقدر خوشمزه بود، مامان خوشحال میشه. خدا خب خیلی از مامان خوشحال تر میشه، چون خیلی از مامان کلن مامان تره، رابطهش با ما یه رابطه عجیبیه، رابطه مادر با بچه که رابطه دیگه، رابطه اونجوری نیست که خدا با بندش رابطه داره، آویزونشه دیگه. من بخوام تشبیه بکنم، ما همیشه مثل نوزاد تو بغل خداییم، نه مادر یه چند ماهی نوزاد تو بغلشه، بعد کم کم راه میره رو پای خودش وای میسته و یه چی مستقل شد رفت، یه خودش حالا بهتر از مامانه میدوه. ولی ما همیشه نسبتمون با خدا یه لحظه عنایتشو برداره، ما میریم تو عالم عدم. بعد خدا هم وقت میگذاره دیگه، برای تک تکمون وقت میذاره، کار دیگه هم نداره. آخه کاری نداره خدا، میگه خودتو به من نگاه کن، من اصلا کاری غیر تو دارم تو دنیا؟ من با همه قدرتم در اختیار شما، بفرمایید، مثلا کاری دیگه ندارم، من که هستم اینجا. یه فضای عجیبیه. خب وقتی به دل خودت نگاه میکنی چی میخواد؟ لذت و تفریح و آسودگی میخواد، همش در ذکره. چقدر روایت داره که اینها همش در ذکره. خب حالا در مورد ذکر یک کمی میخواییم صحبت بکنیم این چند روز، منتها نتیجه صحبت و آخر حرف رو به شما بزنم، زیاد شما رو معطل نکنم. جمعه است امروز، ممکنه بعضیاتون چون سر کار نمیرید امروز بتونید بیاد، روزهای بعد احیانا نتونید بیاد، نمیدونم چجوریه برنامه‌تون. در مورد ذکر میخواییم صحبت کنیم. ذکر الله برای خیلی ها سخته، لذت بردن از ذکر خدا هم برای خیلی ها سخته. واقعیتشو بگیم، هیچ چیزی در دنیا جز ذکر خدا لذت بخش نیست، اونجوری که عالی بخواد لذت بده ها. این انسان عیاش هوسران خوشگذران هیچی جز ذکر خدا سیرابش نمی کنه. هر جا میره بنده خدا او اشتباه میکنه دیگه، باید برگرده. فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا، زندگیش سخت میشه. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا، هر کسی از ذکر من اعراض بکنه زندگیش سخت میشه، خود به خود اینجوری میشه، خوشی نداره دیگه، ناخوش میشه. از ذکر من فاصله نگیر ولو اذیت میشی. منتها خب ذکر خدا سخته، میدونید سخته، میدونید سخت نمیدونیم، یعنی انگار یه رشدی، یه بالندگی، یک رسیدنی میخواد تا آدم از ذکر خدا لذت ببره. فاصله خیلی زیاده. آدم وقتی نماز خوبان رو میبینه حسرت میخوره، چی کیفی داره میکنه از این نمازش، چی از چی میبری تو از این ذکر، عجب چیزیه، ما چرا نمیفهمیم. باید هی مشاعر خودتو بیشتر باز کنی تا از ذکر خدا لذت ببری. یه کمی توضیح فلسفی بدم، توضیح شهودیش دیگه با دل خودتون. توضیح فلسفیش چی میشه؟ خدا خالقه، با صنعتگر فرق میکنه. صنعتگر یه ماشین درست میکنه 200 کیلومتر سرعتشه، ولی خودش که سرعت نداره، که خود سازنده که سرعت نداره. شیرینی پز شیرینی میپزه خوشمزه، خودش که خوشمزه نیست، خوردنی نیست. نقاش یه دونه تابلو میکشه زیبا، خودش که زیبا نیست، آدم حالش به هم میخوره قیافش رو ببینه. ولی خدا خودش زیباتر از همه خلقت زیباییه که، شیرین تر از همه شیرینی هاییه که آفریده، شنیدنی تر از همه موسیقی هاییست که آفریده. اصلا یه چیزیه، خدا خودشه. بعد هر کدوم از این زیبایی های خودش رو یه ذره میده به این مخلوقاتش، تو رو کشته همه رو، همه اینا تو رو کشتن. خدا خودش شیرین تره، از همه مخلوقاتش شیرین تره. اون تو فاصله زیاده، باید نزدیک بشیم. خدا رابطهش رابطه وجودی با همه اشیاء عالم، جلوات او هستند، نشانه های او هستند. خدا از کائنات بزرگتره. این بزرگی رو از خدا گرفتن اصلا. سنگ استحکامش رو از خدا گرفته، آب نرمیش رو از خدا گرفته، گل لطافتش رو از خدا گرفته، خودش به زیبایی همه اینها رو در اوج داره. لذا ذکر او بهتر از ذکر دنیاست، ذکر او بهتر از خوردن و بردن دنیاست. حتی می فرماید تو با ذکر من این دنیا رو تحمل کن. به بعضی ها بهترین نعمت ها رو میده، میگه به عشق من تحمل کنه، بی نداره. واقعا اینجوری هنها به عشق خدا تحمل میکنن. بهترین ها رو بهشون بدی، یعنی که زاهد هستن فکر نکنی زجر میکشن، نه، همه دنیا رو هم بهش میگه خب حال نمیده. یکم این فیلم های عشقی نگاه بکنیم میفهمی یعنی چی. حال نمیده، مجلس صفا ندارد، بی یار مجلس ها را. قبلش چیه؟ برهم زنید یاران این بزم بی صفا را. مجلس صفا ندارد. مثلا شما تصور کنید یه عروسی برگزار کنن، آقا داماد مجلس همه چی عروس نیست، عروس نداره این جلسه. الاف این مسئله چیه؟ این مسئله تو کت پوشیدی برای چی؟ اصلا چه خبره اینجا؟ خودتو سر کار گذاشتی، ما رو سر کار گذاشتی، عروس نیست. خدا اگر دیدی دلت دوست داره بره سراغ عیش و یه نشاطی و یه تفریحی و اینا، من نمیخوام تفریح های دنیایی رو نفی کنم، ولی همین تفریح دنیایی هم بدون ذکر خدا چی میشه؟ تلخ میشه. بعد خدا خودش اینجوری، ولی خب ذکر خدا سخته. حالا من میخوام یک راه میانبر معرفی بکنم که شما همتون بلدید. ائمه خدا فرمودن ان ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما از ذکر خداست. ذکر اهل بیت راحت تر از ذکر خداست. حالا اگه کسی اهل ذکر اهل بیت نبود، فقط میخواست مستقیم بره سراغ ذکر خدا، یک آدم کلاژه، این دیگه همون خالی بنداز. تو ذکر اهل بیت و شیرینیشو نفهمیدی، بعد ادعا میکنی ذکر خدا رو شیرینیشو فهمیدی، اون تو که خالی بندی، اون که هیچی، برو کنار. ذکر اهل بیت راحت تره. ما به ائمه خدا نزدیکتریم تا به خدا. بله خدا به ما نزدیکه، هو اقرب الیکم من حبل الورید، او نزدیکه به ما، ما به او باید تقرب پیدا کنیم. ما بخوایم تقرب پیدا کنیم، سر راهمون اهل بیتن. ان ذکرنا من ذکر الله، کسی میخواد لذت ببره از ذکر خدا، با ذکر امامش شروع بکنه. مردم با ذکر امام زمان لذت ببرید از زندگیتون. هر کسی از امام زمانش غافل بشه و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. آقا اینجا تو آیه قرآن فرمود و من اعرض عن ذکری. بله فلی اهل بیت فرمودن ان ذکرنا من ذکر الله. شما این که میرید جلسه روزه، هیچ انسانی دوست نداره ذکر مصیبت بشنوه. ذکر مصیبت، مصیبت مگه دوست داشتنیه آدم هی بشینه مثلا کتککاری گوش بده؟ اصلا انسان اینجوری نیست. شما دنبال بهانه ای. ذکر حسین لذت داره، ذکرش. امام حسین الهی دورش بگردم، در گودی قتلگاه یه اجازه از خدا گرفت، خدا اجازه بده اونایی که نمیان به سمت ما، قدمشو ندارن بردارن به سمت ما، من برم به سمتشون. اومد به دلهای ما خودشو رسون، ذکرش آسون شد. ولی دورتون بگردم، یه محرم سفر خوب ذکر حسین کرده باشی، آخر محرم سفر علامتش اینه ذکر مهدی فاطمه باید برات شیرین باشه. یبن الحسن آقا. کی از محرم سفر با دست پر میره؟ اون کسی که میبینه دوست داره آقاشو یاد کنه. برای چی؟ میگه والله نمیدونم. نمیدونم چی بگم. راست میگه خب دیگه، نمیدونه دیگه. مولا یا به ذکر که آش قلبی یبن الحسن، عیش دلم به توه. دوستان من توجه بفرمایید، مهمترین تفریح دل یک انسان مؤمن ذکر مولاشه. الهی دورتون بگردم، ذکر حسین هنر تو نیست، این هنر حسین با اون تعداد زخمه ها که بر جانش نشست اون اجازه رو گرفت. تو یه قدم برداری باید برسی به ذکر مهدی فاطمه. بازم ذکر حسینت قوی خواهد بود، چون تو خوبم بشی امام حسین که تو رو وله میکنه، تازه بیشتر به سمتت میاد. ذکر حسین سر جاشه، ولی یه ذکر دیگه اضافه میشه، یبن الحسن، ذکر امامش. مگه آدم میتونه بدون امامش؟ میتونه بدون یاد امامش؟ خسته شدی؟ بگو یبن الحسن. دلت تنگ شد؟ بگو یبن الحسن از تو دور شدم، کم به یادت بودم. تفریح دلت خواست؟ بگو یبن الحسن. آقا برای همینه دیگه. شما فکر میکنید بعد از ظهور چه اتفاقی میفته؟ راحت تر، بیشتر، بهتر میتونیم بگیم یبن الحسن. آقا را میبینیم و میگیم یبن الحسن، بیشتر کیف میکنیم، همه عالم سر جاش قرار میگیره. ذکر امام رو فهمون، ذکر علی ابن عباده، ذکر علی ابن ابی طالب عبادته. الان ذکر امام زمان ارواحنا له الفدا، به خاطر خودت، دلت اینو میخواد. به دلتون مراجعه کنید. نوزاد یه حرفی در موردش میزنن، انشالله این حرف الهام بخش باشه برای دلهای همه تون. پزشکا میگن که یه نوزادی به دنیا بیاد، این اگر شیر داشته باشه جاشو تمیز کنن، پرستارا بهش برسن حسابی، ولی مادرش یا کسی جای مادرش او رو بغل نکنه، میگن قطعا میمیره بچه. بچه نمیفهمه، ولی نیاز عاطفیش اخیراً میگن، و قدیمی ها اینجور نبودن، نمیدونستن اینو، نیاز عاطفیش شدیدتر از هر نیاز دیگه است. نمیتونه انشا بنویسه برای شما توضیح بده، به مادرش هم نمیتونه بگه مادر من باید در جوار تو باشم، تو منو باید بغل بگیری، من گرمای تو رو باید حس کنم. نمیتونه بگه، ولی بیقرار میشه تا میمیره. دی کلیه و قلب و ریه و ایناش یک کار میفته، نمیتونه دیگه. مامانش کو؟ به خدا کودک نوزاد به مادرش کمتر محتاج از احتیاجی که ما به امام زمانمون مهدی فاطمه داریم. خب پس چجوری این نیاز ما برآورده میشه؟ آقا از راه دور به ما نگاه میکنن، لطف میکنن. کافرها چی؟ آقا به اونا هم لطف میکنن، ولی نفس نمیتونستن بکشن. خب اگه ما به سمت آقا بریم چیم؟ اگه ما بریم، یه نفر میگفت من خدمت آقای حق شناس رسیدم، دیدم آقا مست اصلا، تو ایشون نمیگفت مست، ولی تعریف میگد حال آقا رو، من دارم میگم. گفتم آقا چه خبر؟ او چه خبری میخواد باشه؟ الان اینجا جای تو رو این صندلی مهدی فاطمه نشسته بود امام زمان، چی میخواد؟ بعد امام زمان هم وقتی میبینه یکی بهش وابسته شد سر میزنه دیگه، بیرحم که نیست که، میگه خب دیگه آخه من چیکارت کنم، نیام به تو سر نزنم که تو از دست میدی. این چند روزه اجازه بدید در مورد حیاتی بودن ذکر در حیات بشر صحبت بکنیم، و بعد جایگاه ذکر امام زمان در میان همه اذکار. آقا مون دل ما رو ببره. امام خیلی مهمه. ذکر امام راحت تر از ذکر خداست. ذکر امام یک مغناطیس عجیبی داره. از یاد امام زمانمون غافل نباشیم. بعد اگه جمعیت با هم عمیقاً به ذکر حضرت باشن، یکی از آثارش اون حکومت جهانیه، این سعادتی که تو دنیا هست. ولی دعاتون میکنم انشالله همه تون به دامن ذکر برسید. یه روزه ای برای حضرت زینب بخونم. حضرت زینب سلام الله علیها تا امام زمانش حسین رو از دست داد، همه وجودش وابسته بود به امام زمانش، امام زین العابدین. اگر امام زین العابدین علیه السلام اونجا نبود، هلاک شده بود. بگم روزش رو دقیق میدونید دیگه چی؟ این از نظر عرفانیش اینه. اگر حضرتتون عارفه، حضرت زینب آدم معمولی نیست، این امام تکیه‌گاهش شد. البته رفقا خیلی سخت آدم ببینه امام زمانش رو دوره کردن دشمنان، خیلی غیر قابل تحمله. ما تو روزه هامون هیچ وقت قشنگ روزه نمیخونیم، همش میگیم خواهر با برادر خداحافظی کرد. رابطه خواهر برادری بود امام زمانش زینب؟ ما زمانی در همسایگی آقای بهجت یک روضه‌خانه ای داشتیم تو قم، اونجا آقای بهجت هم بودن اون ایام. این جوان ها می اومدن معمولا شبا می رفتن نماز و بعد می اومدن اینجا. می گفتم طاقت میارید جلو چشمتون آقای بهجت رو بزنن تو کوچه رو زمین بیفته؟ شیون می زدن بچه ها. می گفتم امان از دل زینب، چیکار کردن با زینب کبرا؟ امام زمان سخته. اون چیزی که تو مقاتل نوشته، از بلندی زینب کبرا داشت تماشا میکرد، دیگه حسینش رو ندیدید محاصرش کردن، دید آسمان رنگش تغییر کرد، بلا فاصله به امام زمانش پناه برد، به امام زین العابدین. اومد پرده خیمه رو کنار زد، عزیز برادرم چی میبینم تو عالم، چی داره میشه؟ فرمود پرده رو کنار بزن ببینم عمه جان زینب. تا نگاه کرد صدا زد انا لله و انا الیه راجعون. دیگه حالا که گذشته دیگه از این حرفا، اینقدر نگید کاش زینب و تازیانه نمی زدن، به اسارت نمی بردن، به خرابه نمی کشندن. چجوری میتونست تحمل کنه؟ چجوری میتونست تحمل بکنه؟ این مصیبت بزرگ رو چجوری میتونست تحمل بکنه؟ دلیل سخن من اینه که این روزها دیگه زینب کبرا دارن راه میفتن برن سمت مدینه. تا الان زینب سر پا بود، از الان به بعد زینب دیگه مریض شد. گفتن همینجور می نشست مات یه گوشه ای رو نگاه می کرد، مثل آدم هایی که دارن دق می کنن. تا حالا مشغول بود. یه کمی حال زینب رو درک می کنید شما؟ میدونید که این سفره آخر عزاداری رو جمع که بکنن، ماه سفر که تموم بشه دلت میگیره. آقا دیگه راحت باش دیگه، لباسیارم که در آوردی و برو، دلت میگیره. یه دفعه گاهی برمیگردی میگی حسین ما رو ول کردی. یک میلیارد برابرش رو زینب میگفت حسین زینب تو رها کردی. واقعا حق داشت مریض بشه، یک سال خورده بیشتر طول نکشید از دنیا رفت. امان از دل زینب. ما یه ذکر حسینی داریم که ندیدیم او رو، ما یه ذکر حسینی داریم که نچشیدیم او رو، ما یه ذکر حسینی داریم که با او هم سفره نبودیم روز و شب. ولی زینب یک عمر خاطره از حسین داره در قلب خودش. نه تنها ذکر امام، ذکر دختر امام، ذکر خواهر امام هم اینقدر شیرینه. میبینید یاد زینب میکنید؟ اینکه اینا مصیبت، معجزات خدا رو میبینید، اینا ذکر مصیبت ها الان شما دارید میکنید، ولی شیرینه. میگه یکی بشینه روزه زینب بخونه برام. نمیدونم دیگه زینب کبرا با چه حالی رسید مدینه به در و دیوار کوچه بنی هاشم چجوری نگاه میکرد، نمیدونم. آدم از یک سفر موفقیت آمیز، اگر این سفر موفقیت آمیز بود، زینب کبرا میومد مدینه تا چشمش به کوچه بنی هاشم و در و دیوار میافتاد، غمه های عالم تو دلش مینشست به خاطر خاطرات سهمگین مدینه. حالا دیگه حسینش هم از دست داده، اکبرش هم از دست داده، عباسش هم از دست داده. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان ننوی نقطه آی آر.